و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق میگوید دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا به زودی برگزار می‌شود. ایران به دستگیری 3 دیپلمات ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در عراق اعتراض کرد. و محمود عباس پس از اعلام انحلال دولت ائتلافی فلسطینی نخست وزیر جدید را تعیین کرد. در تهران ساعت 18:30 6 و نیم عصر آدینه 25 خرداد 86 15 ژوئن 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است در این عصر گرم آخرین روزهای بهار. امیدوارم خوب باشید و همراه ما در این مجله خبری که همچون هر شامگاه آخرین های ایران و جهان را برایتان در قالب گزارش، تحلیل و گفتگو مرور میکند بمانید. اما پیش از هر چیز در صفحه نخست همچون همیشه آخرین خبرها، همکنون همکارم سعیده هاشمی کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم هاشمی عصر شما هم بخیر.
عصر شما بخیر. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. خبرها را از عراق پی میگیریم. به گفته هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا ظرف هفته های آینده با حضور مقام های بلند پایه تری برگزار می شود. آقای زیباری افزوده است که سرگرم بررسی زمان و مکان برگزاری این مذاکرات هستند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید 3 دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در بغداد در مسیر آمدن به ایران برای گذراندن مرخصیشان در پایان هفته جاری توسط نیروهای پلیس عراق دستگیر و پس از آن توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند. افراد یاد شده پس از چند ساعت بازجویی به دفتر نخست وزیری عراق تحویل داده شدند و اکنون در راه تهران هستند. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی یک روز پس از اعلام انحلال دولت ائتلافی فلسطینی‌ها و برقراری حالت فوق‌العاده، سلام فیاض وزیر سابق امور مالی دولت ائتلافی را مأمور تشکیل کابینه جدید و جانشینی اسماعیل هنیه از جناح حماس کرده است. سلام فیاض از مدیران سابق بانک جهانی است و آمریکا و اتحادیه اروپا پس از تحریم کابینه اسماعیل هنیه با او در تماس بودند. اسماعیل هنیه اعلام کرده است که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و به فرمان‌های محمود عباس اعتنا نخواهد کرد. احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است مصوبه مجلس را در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به همه پرسی می‌گذارد. آقای سزر گفته است که از دادگاه قانون اساسی نیز می‌خواهد تا در این مورد رأی دهد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را شنیدید. خانم هاشمی سپاس. اما در ادامه اجازه دهید تا مروری داشته باشیم بر فهرست آنچه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی خواهید شنید. درگیری خونین در غزه، جنگ قدرت میان حماس و فتح، کشته شدگان 120 نفر.
دولت وحدت ملی اکنون از بین رفته و مرده باید تلافش کرد.
مرور و تحلیل بر آخرین رویدادهای غزه جنگ زده. آنسوتر در ایران برنامه اتمی همچنان خبرساز است. محمد البرادعی با دیوانگی خواندن حمله به ایران بار دیگر تهران را به گردن نهادن بر خواست سازمان ملل فراخواند. اما آیا راهی برای برون رفت از بنبست اتمی وجود دارد؟ گفتگوی داریم با یک کارشناس. تورم بالای دو رقمی، تأخیر در پرداخت دستمزدها و خشم کارگران.
ما دیگه خودمون حقیقت داره فامیلامون کمک میکنن، مثلا دیز داره کمک میکنن، برادر خواهر اوور ایور دارن بهمون کمک میکنن. حقیقت ما الان دیگه سلیقه بر ما واجب شده.
اعتراض 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه و گله های یکی از همین کارگران. همه اینها و بیشتر مطالبی اند که در 26 دقیقه آینده خواهی چنید در بخش نخست این مجله شامگاهی از ایستگاه رادیو فردا. همچنان با ما همراه باشید. در صدر اخبار رسانه ها، پس از یک هفته درگیری های خونین در سرزمین های فلسطینی، این منطقه امروز شکننده به نظر می رسد. گروه اسلامگرای حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفته. کرانه غربی، جایی که اکثریت فلسطینیان در آن زندگی می کنند، در کنترل سازمان فتح باقی مانده و این امر به این معناست که سرزمین های فلسطینی اکنون به دو منطقه تقسیم شده است. جزئیات بیشتر با همکارم فرین آسمی.
تحلیلگران و ناظران بین‌المللی بر این باورند که رویای فلسطینی‌ها مبنی بر تشکیل یک کشور واحد هیچگاه به وقوع نخواهد پیوست. گروه اسلامگرای حماس کنترل غزه را امروز در دست گرفت و درگیری‌ها بین دو جناح رقیب فلسطینی حماس و فتح تاکنون بیش از 100 کشته به دنبال داشته است. سازمان فتح به رهبری محمود عباس همچنان کنترل کرانه باختری، جایی که اکثریت فلسطینی‌ها در آن زندگی می‌کنند، را بر عهده دارد. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیروز پنجشنبه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و دولت واحد فلسطینی را که تنها 3 ماه از عمران می‌گذرد منحل اعلام کرد. طیب عبدالرحیم از معاونان محمود عباس با اعلام این خبر گفت:
اعلان حالة الطوارئ في جميع أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
سازمان فتح به دلیل جنایات جنگی رخ داده در نوار غزه و اشغال مقرهای امنیتی فلسطینی و کودتای نظامی توسط شبه نظامیانی که خارج از قوانین فلسطینی عمل می کنند، اعلام وضعیت فوق العاده در تمام محدوده سرزمین‌های فلسطینی می کند.
اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان حماس که در غزه سخن می گفت، بلافاصله آنچه تصمیم شتاب زده محمود عباس می نامید را پاسخ داد.
ان الحكومه القائمه سوف تمارس عملها على اكمل وجه.
دولت کنونی وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهد داد و از انجام مسئولیت ملی و قومی خود در قبال مردم فلسطین دست بر نخواهد داشت.
حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است دولت وحدت ملی را باید مرده پنداشت و می‌افزاید:
دولت وحدت ملی اکنون از بین رفته و مرده باید تلقیش کرد، چون که دولت وحدت ملی با یک وزرای جدیدی شروع به کار کرد، بخصوص وزارت کشور که به دست آقای هانی القواسمه افتاد. این هانی القواسمه یک فرد مستقلی بود که موافقت نامه مکه به شدت تاکید میکرد که وزارت کشور باید دست یک فرد مستقل باشه. منتها نیروهایی که از موافقت نامه مکه به شدت ضرر دیدن، فشارهای سختی را بر ایشون آوردن و ایشون تقریبا 2 هفته پیش استعفا داد و بعد از استعفای ایشون پیشبینی می شد که گروه های تندروی حماس که از موافقتنامه مکه به شدت متضرر شده بودن، گرایش به سوی درگیری مسلحانه دارن و این گرایش را 2 روز پیش نشون دادن و الان کاملا بر غزه مسلط شدن. موافقتنامه مکه الان مرده است.
در بهمن ماه گذشته رهبران جنبش حماس و سازمان فتح در مکه برای حل و فصل اختلافات خود گرد آمدند و با وجود اینکه حماس حاضر نشد اسرائیل را به رسمیت بشناسد، دو طرف توافق کردند یک دولت وحدت ملی جایگزین دولت فلسطینی شود. حماس سوگند خورده است که اسرائیل را نابود خواهد کرد. ایالات متحده، اسرائیل و اتحادیه اروپا سازمان اسلامگرای حماس را سازمان تروریستی خواندند. شان مکمرک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز پنجشنبه در واشنگتن گفت:
حماس سازمانی تروریستی است. ما اعضای حماس را اعضای سازمانی تروریستی می‌دانیم و این تصمیم تغییر نخواهد کرد.
مقامات آمریکا و اسرائیل اعلام کردند هر دو کشور ممکن است برای حمایت از محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، کمک‌های مالی بفرستند. مصر تلاش کرده است جلسه‌ای با حضور مقامات دو سازمان رقیب فلسطینی ترتیب دهد. امروز جمعه مصر از حماس خواست اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی محمود عباس و انحلال دولت را بپذیرد. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بعید است که دولت وحدت ملی در سرزمین‌های فلسطینی تشکیل شود.
خیلی غیر قابل قبوله که یک دولت همگانی تشکیل بشه، ولی چون که اسماعیل هنیه نخست وزیر برکنار شده گفته که کارهایی که آقای یا حکمهایی که آقای محمود عباس صادر کردن اینها را نمیپذیره، بنابراین معنیش اینه که اینها دولتشون رو در منطقه غزه اجرا خواهند کرد و ادامه خواهند داد. از اون سو یکی از حکمهایی که صادر شده از سوی محمود عباس مربوط میشه به تشکیل دولت وضعیت فوق‌العاده است. بنابراین الان در کرانه باختری رود اردن در اونجا فتحی‌ها آماده میشن که یک دولت حالت فوق‌العاده تشکیل بدن. از اون سو هم آقای اسماعیل هنیه بر دولت سابق خودش پافشاری میکنه.
وزرای خارجه کشورهای عرب امروز در قاهره گرد هم میآیند تا درباره بحران اخیر در سرزمین‌های فلسطینی مذاکره کنند. در همین حال کریستیان هوهمان، سخنگوی کمیسیون اروپا، امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل نگرانی این کمیسیون را از درگیری‌های خونین در سرزمین‌های فلسطینی ابراز داشت.
ما به شدت نگران هستیم، به ویژه به خاطر شرایط پیش آمده در غزه نگرانیم. خشونت‌ها باید پایان گیرد. کمیسیون اروپا مشغول بررسی شرایط پس از اعلام اعلام انحلال دولت و اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی محمود عباس است. ما درباره بحران پیش آمده با دیگر اعضای گروه چهارگانه، آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه مذاکره خواهیم کرد.
در همین حال آلمان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امروز جمعه ضمن محکوم کردن خشونت‌ها در نوار غزه از تصمیمات اخیر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی حمایت کرد. همزمان با اعلام انحلال دولت ائتلافی تشکیلات خودگردان فلسطینی و اعلام وضعیت فوق‌العاده در سرزمین‌های فلسطینی، آمریکا و اسرائیل حمایت خود را از محمود عباس اعلام کردند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید احکامی که محمود عباس صادر کرده برخلاف قانون اساسی فلسطینی نیست.
کارهایی که آقای محمود عباس یا احکامی که آقای محمود عباس صادر کردن هیچ کدام بر خلاف قانون اساسی نیست. طبق ماده 81 قانون اساسی فلسطین آقای محمود عباس میتونه نخست وزیر رو برکنار کنه، طبق ماده 110 میتونه حالت فوق‌العاده اعلام کنه در صورتی که یک تمرد مسلحانه صورت گرفته در کشور و الان در واقع چیزی بیش از تمرد مسلحانه هست.
کندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از محمود عباس حمایت کرد. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حمایت‌های آمریکا و دیگر کشورها از سازمان فتح و محمود عباس پیش از این نیز دیده شده است.
این حمایت‌ها هم قبلا از فتح و محمود عباس صورت می گرفته، ولی به اعتقاد من تأثیر مستقیمی رو حماس نخواهد داشت و حماس اونو یک توطئه می دونه بر علیه خودش و کارهایی که آقای محمود عباس در برکناری دولت و برکناری آقای اسماعیل هنیه و همینطور اعلام وضعیت فوق‌العاده و ایجاد یک دولت جدید در وضعیت فوق‌العاده، اینها را معتقدم که یک توطئه از خارج بر ضد حماس که به این شکل مطرح میشه.
همزمان با اعلام حمایت کامل ایالات متحده از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، یکی از وزرای کابینه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که کشورش قصد ندارد پاسخ نظامی به گروه‌های فلسطینی بدهد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل نیز آمادگی کشورش برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سرزمین‌های فلسطینی را اعلام کرده است. این در حالی است که وزیر خارجه مصر در روزهای اخیر به طور غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران را در بحران پیش آمده در سرزمین‌های فلسطینی مسئول دانسته و اتهام مشابهی از سوی اردن نیز به ایران وارد شده است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید
به طور کلی در منطقه خاورمیانه یک فرضیه وجود داره که اسرائیل و آمریکا آماده میشن که به یک جنگ بسیار گسترده دامن بزنن و این جنگ ممکنه از لبنان شروع بشه و جبرانی بشه برای اون چه که در سال گذشته رخ داد. در امتداد چین حرکتی به ممکنه به غزه کشیده بشه یا به طرف فلسطین کشیده بشه و همینطور به عراق کشیده بشه. بنابراین چیزی که الان مطرح میشه این که چرا سه جبهه لبنان، فلسطین و عراق الان خیلی مشتعله و خیلی فعاله. اونایی که متهم میکنن ایرانو به این قضیه معتقدن که فعال شدن این جبهه‌ها به این خاطره که ایران داره نیروهای خودش رو به شکلی آرایش میکنه که اگر درگیری صورت گرفت بتونه مقاومت کنه. یعنی اگر درگیری صورت گرفت تنها حزب الله نیست که با اسرائیل خواهد جنگید، بلکه حماسی ها هم بتونن به کمکش برسن، در عراق هم مقتدی صدر نیروهای دیگه هم بتونن کارهایی رو انجام بدن. ولی چیزی که من میبینم در فلسطین معمولا اونهایی که با ایران رابطه دارن مثل خالد مشعل، اینها موافقت نامه مکه رو قبول کردن اگر چهشون در سوریه هستن الان. بنابراین نمیشه به شکل خیلی قطعی بگیم که ایران پشت این قضیه است.
سازمان‌های بین‌المللی کمک رسانی به فلسطینی‌ها که در روزهای اخیر پس از قتل شماری از کارکنان اکثر نیروهای خود را از غزه بیرون بردند، هشدار می‌دهند که زندگی عامه فلسطینی‌ها با خطرات شدید روبروست.
غزه و درگیری‌های خونین، فرین عاصمی بود. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. اما اجازه دهید در ادامه این مجله خبری به سراغ مسئله اتمی ایران برویم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور جدی از جمهوری اسلامی خواسته است تا روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. وی در این حال توسل به اقدام نظامی علیه ایران را واکنشی از روی دیوانگی دانست. اطلاعات بیشتر با شیرین فامیلی.
محمد البرادعی با اشاره به ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفت که بن‌بست به وجود آمده میان ایران و شورای امنیت سازمان ملل تا نزدیکی رویارویی پیش رفته است، اما متوسل شدن به جنگ در مقابل تهران واکنشی از روی دیوانگی خواهد بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست شورای حکام در جمع خبرنگاران گفت: من دوباره به ایران یادآور می‌شوم که در این شرایط بحرانی یا باید به زور بپذیرد و یا خود داوطلبانه مهلت قانونی را برای تعلیق غنی‌سازی رعایت کند. آقای برادعی در این حال تأکید کرد: اگر با این شرایط پیش برویم می‌توانم بگویم که مقابله طرفین اجتناب ناپذیر خواهد بود. در همین حال و از سوی دیگر ایران هشدار داده است در صورت تصویب قطعنامه‌ای دیگر در شورای امنیت سطح همکاری‌هایش با بازرسان هسته‌ای سازمان ملل را باز هم کاهش خواهد داد. به گزارش رویترز از وین، علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تأکید بر این مطلب که کشورش به دنبال غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت است، یادآور شد که قدرت‌های بزرگ باید به جای تلاش برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران این حقیقت را بپذیرند. با وجود درخواست شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تعلیق غنی‌سازی، ایران با شتاب بیشتری برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را توسعه داده است. این دست از اقدامات ایران واکنش سران اتحادیه اروپا را برانگیخته و آنها روز چهارشنبه 13 ژوئن به ایران هشدار دادند که منتظر تحریم‌های سخت‌تری نسبت به دو قطعنامه پیشین باشد. جان مک‌گرگور سفیر بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگی از سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان میگوید که اگر ایران مسیر در پیش گرفته را تغییر ندهد، گزینه‌ای بجز ارجای دوباره پرونده به شورای امنیت باقی نمی‌ماند.
شیرینه فامیلی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مرکز پیشرفت آمریکا، Center for American Progress، که یکی از مراکز پژوهشی مطرح لیبرال آمریکایی و از منتقدان سرسخت سیاست‌های فعلی کاخ سفید و نومحافظه‌کاران به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر کتابی را در خصوص برنامه اتمی تهران منتشر کرده است. این کتاب تحت عنوان مهار و تعامل، راهکاری جدید در حل بحران اتمی با ایران، با انتقاد از راهکار فعلی جامعه جهانی و خصوصاً آمریکا در مواجهه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، به جزئیات این برنامه و راهکارهای موجود در زمینه مواجهه با آن پرداخته است. اندرو گروتو، تحلیلگر ارشد امور امنیت ملی و تسلیحات اتمی در مرکز پیشرفت آمریکا، یکی از دو نویسنده کتاب اخیر است که در گفتگو با رادیو فردا به تشریح دیدگاه‌های این مرکز پژوهشی درباره برنامه اتمی تهران پرداخته. در ابتدا نظر اندرو گروتو را درباره سیاست فعلی مواجهه با پرونده اتمی تهران که از مسیر تحریم‌های شورای امنیت انجام می‌پذیرد جویا می‌شوم.
I think it's the appropriate avenue for the time being. Eventually I think that this problem cannot be solved exclusively within the Security Council.
به نظر من در حال حاضر مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما حل و فصل نهایی این مسئله صرفاً با توسل به شورای امنیت میسر نیست. امیدوارم ایران به این نتیجه خردمندانه برسد که غنی‌سازی را به صورت موقت تعلیق کند تا مذاکرات اصلی بر سر آینده این فعالیت‌ها آغاز شود.
از آقای گروتو در خصوص طرحی که برای مواجهه با پرونده اتمی تهران پیشنهاد کرده، یعنی همان مهار و تعامل، می‌پرسم. اینکه این طرح اساساً شامل چه سیاستی است؟
The idea behind contain and engage as the title suggests is that the United States and its partners on the Security Council must simultaneously contain Iran.
این طرح همان گونه که از عنوانش برمی‌آید بر این اصل استوار است که از یک سو آمریکا و متحدانش در شورای امنیت سعی در محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران داشته باشند و از سوی دیگر واشنگتن وارد تعامل با تهران شود. تعامل به این معنی که آمریکا به مردم و حکومت ایران تضمین داد که نیازهای امنیتی و اقتصادی کشور را به صورت جدی پیگیری می‌کند و البته این به شرطی است که تهران هم حاضر به همکاری متقابل باشد. این راه را میتوان به نحوی همان راهکار چماق و هویج دانست و به نظر ما این تنها راه حل مسئله است.
اما پیشتر هم راهکار مشابهی با ارائه مجموعه ای از مشوق‌ها به ایران در پیش گرفته شده بود که نتیجه ای در بر نداشت. اکنون راهکاری که مرکز پیشرفت آمریکا پیشنهاد میکند چه تفاوتی با تجربه پیشین دارد و چه چیز می تواند نتیجه بخش بودن آن را تضمین کند؟
Well, first, there is no guarantee that they'll accept it. It is, in our judgment,
نخست اینکه هیچ تضمینی برای موفقیت این راهکار وجود ندارد. به نظر ما این بهترین راه موجود در میان پنج راهکاری است که می توانیم در زمینه وضعیت فعلی ایران متصور شویم. سال گذشته ایران به دو دلیل بسته مشوق‌ها برای طریق غنی‌سازی را قبول نکرد. اول اینکه به نظر من ارزش این مشوق‌ها برای دولت مردان ایران در حدی نبود که آنها را قانع به دست کشیدن از خط مشی و سیاست بنیادینشان در زمینه برنامه اتمی کند. و مهمتر اینکه پیشنهاد مذکور خواهان توقف فوری غنی‌سازی شده بود، در حالی که مشوق‌هایی که قرار بود در ازای آن ارائه شود در دراز مدت به ایران واگذار می‌شد. می‌توان حدس زد که حکومت تهران با خود گفته که چگونه می‌تواند در شرایط فعلی و در حالی که دچار افول روابط با این کشورهاست به تضمین‌هایشان اطمینان کند. در ضمن طی آن دوران به نظر می‌رسید که تهران از لحاظ داخلی و منطقه‌ای دست پیش را داشته باشد. به نظر می‌رسید که سیاست‌های احمدی نژاد نتیجه بخش بوده است. از آن زمان خیلی چیزها عوض شده است. شورای امنیت ایران را محکوم کرده و دو دور از تحریم‌ها علیه تهران اعمال شده که باعث سرفکندگی و حکومت تهران است. در مقیاس منطقه‌ای و خصوصا در میان کشورهای سنی مذهب هم حکومت ایران به انزوا کشیده شده است. به تمام این دلایل راهکار چماق و هویج اکنون شانس بیشتری برای موفق شدن دارد.
از اندرو گروتو می‌پرسم که این مشوق‌ها باید در چه حد و میزانی باشد تا بتواند پاسخ مثبت تهران را به دنبال داشته باشد.
Basically, the United States and its partners need to sort of think outside the box, think creatively.
ایالات متحده و اروپا باید با دید بازتری به مسائل نگاه کنند. باید بسته‌ای به ایران ارائه کنند که نه تنها مورد توجه مقام‌های تهران قرار گیرد، بلکه بتواند نظر نخبگان داخل کشور را هم جلب کند. نخبگانی که اکنون خود در زمینه این مسائل دچار شکاف و تفاوت نظر هستند. یکی از پیشنهادات اقتصادی که به نظرم می‌رسد این است که غرب با سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران به این کشور برای برآورده کردن نیازهای سوخت و بنزین کمک کند. همکنون دولت تهران مجبور است بنزین را با سوبسید بالا به فروش برساند که هزینه‌اش برای دولت بسیار سنگین است. اگر همین سوبسیدها برداشته شود، تمامی فشار به مردم ایران وارد خواهد شد. آمریکا می‌تواند در این زمینه به ایران کمک کند.
در مطلبی که تحت عنوان مهار و تعامل نوشته شده، در کنار گزینه پیشنهادی به چهار گزینه موجود دیگر در زمینه برنامه اتمی تهران نیز اشاره شده است.
I actually think that the Bush administration, particularly in the last few months, has begun to adopt a strategy of contain and engage.
اجازه بدهید این گزینه‌ها را توضیح دهم. به نظر من دستگاه رهبری جورج بوش در چند ماه اخیر استراتژی مهار و تعامل را در پیش گرفته است که البته به نظر من اتفاق خیلی خوبی است. اما همانطور که گفتید، به عقیده ما چهار راهکار دیگر در مواجهه با برنامه اتمی تهران می‌تواند وجود داشته باشد. یکی از آنها تحت فشار گذاشتن شدید ایران برای همکاری با جامعه جهانی است. این راهکاری است که کاخ سفید و شورای امنیت تا کنون در پیش گرفتند. این راه به طور واضح نتیجه بخش نبوده است و ما هم آن را رد می‌کنیم. راه دیگر تلاش برای اعمال تغییرات دموکراتیک در ایران و یا همان تغییر رژیم است که باز هم به اعتقاد ما نمی‌تواند محقق شود و از سوی دیگر می‌تواند منجر به فرو رفتن ایران در پوشش تدافعی شود. در ضمن روند آن می‌تواند سال‌ها به طول انجامد. راهکار دیگری که مطرح می‌شود حمله به تأسیسات اتمی ایران است که به نظر ما راه درستی نیست و تنها باعث قوی‌تر شدن انگیزه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می‌شود. راهکار چهارم هم راه حلی است که به مبادله بزرگ معروف شده. در این راهکار دو طرف می‌کوشند با یک مذاکره یا رشته مذاکره همه جانبه یک بار برای همیشه تمامی مسائل عمده مطرح میان خود را حل کنند. این راه هم از نظر ما غیر واقعی است.
یکی از راهکارهایی که با آن اشاره شد حمله نظامی است که به رغم تکذیب مقامات گزارش‌های مبنی بر آن دیده می‌شود. نظر این تحلیلگر سیاسی را در خصوص احتمال وقوع چنین گزینه‌ای جویا می‌شوم.
بستگی به این دارد که چه زمان این پرسش مطرح شود. این مسئله است که پاسخ آن ماه به ماه متفاوت است. بعضی وقتها احتمال آن زیاد به نظر می‌رسد، در حالی که برخی اوقات به نظر اصلا محتمل نیست. در حال حاضر به نظر من بسیار بعید است، اما فکر می‌کنم که اگر راهکار فعلی شورای امنیت با شکست مواجه شود، در یک سال پایانی دوره ریاست جمهوری جورج بوش فشار بیشتری برای حل این مشکل بر او وارد شود و نگرانی من این است که راهکاری که او برای حل این مسئله انتخاب کند گزینه نظامی باشد. این اشتباه بزرگی خواهد بود که عواقب بدی برای ایالات متحده، ایران و منطقه به دنبال خواهد داشت. امیدوارم بتوانیم از آن دوری کنیم.
و بالاخره اینکه طی هفته‌های گذشته آمریکا و ایران بالاخره بر سر مسئله عراق با یکدیگر به گفتگو نشستند. این موضوع میتواند چه تأثیری بر روابط دو کشور داشته باشد؟ اندرو گروتو.
I think it can help a little bit.
به نظر من میتواند تا حد کمی مؤثر باشد. مدت زیادی است که گفتگوی مستقیم تهران و واشنگتن تبدیل به یک تابو شده است. هر بار هم که پی این مدت گفتگوی انجام شده، پشت درهای بسته و یا در موقعیت‌های پرسش برانگیزی همچون ماجرای ایران کنترا بوده است. اکنون گفتگوها میتواند به درهم شکستن این تابو و آغاز مذاکرات رسمی کمک کند.
بعد اندرو گروتو بود، تحلیلگر ارشد در مرکز پیشرفت آمریکا. یادآوری میکنم اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه اتمی تهران و دیدگاه‌های مختلف در خصوص آن را میتوانید در صفحه اینترنتی ما دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما برنامه اتمی به کنار، به نظر میرسد که کماکان مشکلات اقتصادی یکی از بزرگترین چالش‌های داخلی ایران باشد. گزارش منابع کارگری از ایران حاکی از ادامه اعتصاب 5000 کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در استان خوزستان است. این اعتراض‌ها بیش از هر چیز برای حصول یک مسئله انجام می‌شود: دستمزدهای معوقه. بهروز کارونی،
یکی از فعالان کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه، در گفتگو با رادیو فردا اشاره می‌کند که از ابتدای سال گذشته تا کنون کارگران این کارخانه 11 مرتبه اعتصاب کردند.
من اصلا تو مراجعه میکنم، وعده میدم هیچ کارم تا کنون انجام ندادم و باز این مطالب میشم که بچه ها به شکل اعتصاب و تعصب صدای خودشون رو مسئولین برسونن، که متاسفانه صدا هم که میرسه هیچ گونه اقدامی انجام تا حالا نشده. حرفای هم که میزن متلخصه که برنامه شده اینه که ما بریم سر کار اینه یه چند ما رو مشغول کنن.
این کارگر با اشاره به شرایط نامناسب کاری و زندگی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که زیر خط فقر است میگوید:
الان اقتصاد شهرستان به شدت حاله که ما دیگه خودمون حقیقت داره فامیلامون کمک میکنن، مثلا 20 تا من از برادر خواهر اول اینا دارن بهمون کمک میکنن، حقیقت ما الان دیگه سلیقه بر ما واجب شده.
این کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه پرداخت حقوق معوقه 3 ماه گذشته و پول بنهای کارگران را مهمترین خواسته های آنان می داند و می افزاید جلوگیری از فعالیت مافیای شکر، حق داشتن سندیکای کارگری، افزایش پرداخت حق مسکن و بدی آب و هوا، حق شرکت کارگران فصلی در انتخاب نمایندگان کارگران و بازنشسته کردن کارگرانی که دوران بازنشستگی آنها گذشته است از دیگر خواسته های کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه به شمار می رود. همچنین به گفته ی وی تأمین وسایل ایمنی کارگران، اخراج هیئت مدیره کارخانه که از عناصر امنیتی و نظامی تشکیل شده است و پایان تهدیدات، فشارها و پرونده سازی علیه فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه خواسته های دیگر اعتصابیون را تشکیل می دهد. وی در ادامه در مورد یکی از درخواست های کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه مبنی بر جلوگیری از فعالیت مافیای شکر چنین توضیح می دهد:
باند مافیا شرکت که شکر وارد میکنن، متاسفانه با توجه به شرکت مدولتی هست، شرکت محذف میکنن که شکرهای این آقایون رو بیان سفید کنن، یعنی تو سر شکر خودمون با دست خودمون میزنیم. الان دو تا از انبارای شرکت پر شکر هم نیست. مدیر عامل میگه اگر دو کشت لنگر بگیره دیگه شرکت دیگه رفته است، ورشکسته است. الان اندازه دو تا شکر وارد مملکت هست، ما باید فالدار شکر هست ممنوع کنیم. ولی کسایی که شکر دارن وارد میکنن یه چهرهایی هستن که به هیچ عنوان نمیشه با اینا در افتاد مسئولین درجیه که مملکتی دفتر وزیری ها میتونن این مشکلات هم کنن. بحث مافیای شکر با مافیای کالاهای دیگه وارد مملکت میکنن کاملا فرق میکنن، چون پشت این مافیای شکر شخصیت های درجیه که مملکتی هستن.
کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در ادامه این گفتگو چگونگی خصوصی سازی این کارخانه را که دستور آن از سوی دولت محمود احمدی نژاد صادر شده است مورد سوال قرار می‌دهد. او با اشاره به تعدیل نیروی کار این کارخانه در سالهای گذشته که به بیکاری هزاران نفر انجامید می‌گوید این نگرانی وجود دارد که به اسم خصوصی سازی و کاهش هزینه‌ها باز هم بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران بیکار شوند. این کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه همچنین از اخراج یکی از اعضای هیئت مدیره این واحد تولیدی خبر می‌دهد.
از اعضای هیئت مدیره شرکت دیر توسط کارکنان شرکت حدود 5000 نفر از دفترشون خارج کردن، بودن طویل پاسکا افتاده دادن و گفتن دیگه حق نداری که ما رو به این شرکت بشی، چون حدود تقریبا 8 سال یا آغاز هیئت مدیره تا مشکلاتی وجود بوده که قابل جبران نیستن. اینا واقعا ضربه بر اقتصاد واقعا مملکت اینا وارد کردن.
این فعال کارگری در این حال میگوید کارگران کارخانه با رد درخواست نیروی انتظامی از باز کردن جاده‌های اطراف کارخانه خودداری کردند. کارگر کارخانه نشکر هفت‌تپه اشاره می‌کند که کارگران این کارخانه اعلام کردند که تا تحقق مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
اعتصاب کارگری در ایران بهروز کارونی بود. از شما دعوت می‌کنم نظرات خود را در این زمینه با رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221124113.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست در تهران، 7 عصر آدینه. همراه ما هستید با مجله شامگاهی. 30 دقیقه با هم بوده ایم، نیم ساعت دیگر هم در کنار شما خواهیم بود. گفتگو با منصور حسانلو در لندن. طرح مجلس مبنی بر لزوم ارائه فهرست اموال توسط سران بلندپایه جمهوری اسلامی. مروری بر خبرهای هفت روز گذشته و خبرهای ورزشی از جمله مطالبی هستند که در ادامه این مجله شامگاهی خواهید شنید. اما پیش از آن بار دیگر آخرین خبرها. بار دیگر سعیده هاشمی.
سلام شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. خبرها را از سرزمین های فلسطینی پی میگیریم. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی یک روز پس از اعلام انحلال دولت ائتلافی فلسطینی ها و برقراری حالت فوق العاده، سلام فیاض وزیر سابق امور مالی دولت ائتلافی را مأمور تشکیل کابینه جدید و جانشینی اسماعیل هنیه از جناح حماس کرده است. سلام فیاض از مدیران سابق بانک جهانی است و آمریکا و اتحادیه اروپا پس از تحریم کابینه اسماعیل هنیه با او در تماس بودند. اسماعیل هنیه اعلام کرده است که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و به فرمان‌های محمود عباس اعتنا نخواهد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید سه دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در بغداد در مسیر آمدن به ایران برای گذراندن مرخصیشان در پایان هفته جاری توسط نیروهای پلیس عراق دستگیر و پس از آن توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شدند. افراد یاد شده پس از چند ساعت بازجویی به دفتر نخست وزیری عراق تحویل داده شدند و اکنون در راه تهران هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که امروز به قم رفته است پس از دیدار با آیت الله مصباح یزدی در سخنانی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی گفت اگر می‌خواهیم جوانان را از تهاجم فرهنگی دشمن حفظ کنیم باید در راستای رضایت امام زمان قدم برداریم. آقای احمدی نژاد افزود که در جهان انحرافاتی به نام مسیحیت و یهودیت را با دلارها ترویج می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم بشریت را نجات دهیم، در حالی که تنها راه نجات فقط اسلام است. شام مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به شرکت OMV و دولت اتریش هشدار داده است که مطابق قوانین آمریکا هر کشور یا شرکتی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند با تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، شرکت ملی نفت ایران در اوایل اردیبهشت ماه گذشته سه یادداشت تفاهم را با شرکت OMV اتریش برای اکتشاف و بهره برداری فاز 12 میدان گاز پارس جنوبی امضا کرد.
خانم هاشمی سپاسگزارم. کماکان در وادی مسائل کارگری، منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دعوت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و برای انجام سخنرانی در کنگره این نهاد بین المللی کارگری به شهر لندن پایتخت بریتانیا رفته است. آقای حسانلو گفتگویی داشت با بهروز کارونی از رادیو فردا در همین خصوص که میشنوید.
بنابر دعوت ITF اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل که سندیکای ما یکی از اعضای پذیرفته شده در این نهاد بین المللی کارگری هست، برای شرکت در نشست سالیانه این اتحادیه بین المللی به شهر لندن دعوت شدم که با کمک ها و پشتیبانی هایی که از طریق اتحادیه و زحماتی که مسئولین اتحادیه از جمله آقای دیوید کاکرافت و مکبوراتا و اوئن از TUC اتحادیه سراسری کارگر بریتانیا کشیدن، به هر حال من موفق شدم که به این کنگره خودم رو برسونم و در اینجا بحث سالیانه تمام کارگران این بخش از صنعت حمل و نقل در کنگره طرح شدش که اصلی ترین مسائل در رابطه با وضعیت جهانی شدن و خصوصی سازی و تأثیر فلاکتبار آن بر زندگی و کار کارگران این صنعت عظیم جهانی بود که من هم در این رابطه یک وقت سخنرانی در ابتدای روز اول بعد از طرح موضوع جلسات به من داده شد که در حدود 15 دقیقه من موفق شدم سخنرانیمو با ترجمه به حضور اعضای حاضر در جلسه برسونم.
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مورد مسائلی که از سوی هیئت کارگری ایرانی شرکت کننده در کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن مطرح شد میگوید:
ما در این کنگره نقش خودمون رو تا اونجا که تونستیم بازی کردیم، پیشنهاداتی داشتیم در بعضی از موارد، از جمله خصوصی سازی که در شرکت واحد در پیش گرفته، مثل خصوصی سازی که در بخش اتوبوسرانی کره یا دیگر کشورها بود و مقایسه بین شیوه هایی که کارفرماهای دولتی خصوصی بر علیه دستاوردهای کارگران، از جمله از بین بردن بیمه های تامین اجتماعی، افزایش ساعت کار و عدم پذیرش هیچ گونه مسئولیتی از سوی کارفرماها برای کارگرانی که به این وارد چرخه کار در زمینه حمل و نقل میشند مورد بررسی قرار گرفت و به این ترتیب کنفرانس حدود 3 روز طول کشید.
آقای اوسانلو در پاسخ به این پرسش که در جریان کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل چه واکنشی در خصوص احضار و بازداشت فعالان کارگری در ایران نشان داده شد میگوید:
تا اونجایی که اطلاع دارم و گزارشی آقای دیوید کاکرافت که به نمایندگی از ITF در کنگره ژنو هم حضور داشتن، کنفرانس سالیانه ژنو در رابطه با ILO هم حضور داشتن، می دو مورد رو به تفکیک خدمتتون عرض میکنم. مورد اول اینکه خود ITF خب تمام اعضای شرکت کننده در کنفرانس و در هیئت مدیره و بدنه این نهاد بین المللی کارگری این رفتارهای غیرقانونی و برخلاف اتحادیه کسانی که این رفتارها رو با ما کردن محکوم کردند و خواهان رعایت مقابل نامه 87 و اصل 26 قانون اساسی که حق آزادی تشکل و اصل 27 قانون اساسی که فعالیت‌های صنفی و گرد همایی و تجمع راهپیمایی نیاز به اجراه به سندی یا مجوزی هم از وزارت کشور یا جای دیگه ندارد و در قانون اساسی هم هیچ کدوم از اینها پشتش جمله نیست که مثلا شما برای ایجاد یک راهپیمایی یا نشست حتما بایستی از وزارت کشور مجوزی بگیرید. این است که محکوم کردن همه.
این فعال کارگری سپس گزارش دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار را عالی و در حمایت از کارگران ایران و حق تشکل‌یابی آنان ارزیابی می‌کند.
دیوید کاکرافت کاهان حمایت بیدریق ILO و به خصوص بخش رسیدگی به تخلفات کارگری که در درون ILO نهاد بین المللی سه‌جانبه گرایی هست برای رسیدگی به وضعیت کارگران ایرانی به لحاظ جلوگیری از حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل طبق مقابله نامه 87 و جلوگیری از عقد قراردادهای دست جمعی کار و در معنا جلوگیری از مقابله نامه 98 و اعتراض به وضعیت دستمزدها و نپرداختن حقوق کارگران توسط کارفرماها، همینطور از بین بردن قراردادهای دائمی کار و تبدیل اونها به قراردادهای موقت و بعد شرکت‌های پیمانی که عملاً وضعیت بسیار تلخ و ناگواری رو برای کارگران ایران و اکثریت جامعه فراهم آورده، که جناب دیوید کاکرافت در سخن خودشون خواهان رسیدگی به این جور موارد تخلف آمیز در ILO شدن و ما چشم برای رسیدگی به این تخلفات هستیم تا هرچه زودتر بتونیم با تکیه بر نیروی کارگرانی که با مسائل سندیکای و صنفی آشنا شدند کار سندیکا و اتحادیه رو پیش ببریم و آرزوی من این است که یک روزی در همین سالها بالاخره تشکیل اتحادیه‌ها و فدراسیون سراسری کارگران ایران رو داشته باشیم.
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعتقاد دارد که از این پس باید شاهد حمایت‌های بیشتر سازمان‌های بین‌المللی کارگری از کارگران ایران و حرکت‌های صنفی آنان بود.
حتما ما منتظر چنین حمایت‌های بی‌دریغی هستیم و در مقابل این حمایت‌ها در مقابل کارگران شرکت واحد، اعضای سندیکای خودمون، کارگران ایران و به تبع کارگرانی که عضو نهادهای بین‌المللی هستند احساس مسئولیت می‌کنیم و می‌دونیم بار سنگین مسئولیت انسانی که به دوش داریم بایستی در جهت تشکل‌یابی کارگران ایران با سلامتی به انجام برسونیم و نهاد کارگری ایران رو به کارگرهای جوانتر بعد از خودمون تحویل بدیم تا تبدیل به یک سنت حسنه برای حفظ دستاوردهای طبقه کارگر در ایران طی 102 سال گذشته و به نوعی حفظ دستاوردهای کارگری که از 300 سال پیش با تشکیل اولین سندیکاها و یونیون‌ها و اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها آغاز شد باشیم و این راه رو ادامه بدیم که بیش از این توازن اجتماعی تحت فشار سرمایه‌های چند ملیتی و این سیاست‌های گلوبالیزیشن و جهانی‌سازی قرار نگیره و بتونیم جلوی از بین رفتن حقوقی مثل قراردادهای رسمی مثل دستمزد کافی در مقابل ساعت کار معین کار که قبلا تا 8 ساعت و 723 و 6 ساعت بود ولی الان در ایران بیش از 16 ساعت کارگرها کار میکنن ولی هنوز زندگیشون تامین نمیشه. مجموعه اون حمایت‌های بین‌المللی از ما کمک میکنه که ما برای حل این مشکلات قدم به قدم به پیش بریم و آماده دادن هزینه‌های این راه حق‌طلبانه خودمون هم هستیم.
منصور استانلو در پاسخ به این پرسش که آیا فکر میکند که در بازگشت به ایران مشکلی برای او به وجود خواهد آمد یا خیر میگوید
آمدن که به هر حال برای خود من و دوستانم و خانواده و فامیل و کسانی که در جریان سفر بودند خب تا لحظه که هواپیما از زمین بلند شد با استرس همراه بود که آیا هر لحظه ما رو خواهند گرفت یا نه که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و ما خوشحالیم که یک عقلانیتی رو شاهدش هستیم که جلوی یک چنین سفر بین‌المللی که بسیار رسمی و دیپلماتیک هم انجام شد نگرفتن و امیدوارم در برگشت من به میهن عزیزم هم که باید برگردم و وظایف سندیکایی خودم رو انجام بدم چنین اتفاقی نیفته و این سعی صدر همچنان ادامه داشته باشه و احترام به قانون و حق آزادی فعالیت برای تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته بشه در کشور ما و بازگشت من به میهنم و انجام وظایفم با هزینه همراه نباشه که هم به نفع نظام جمهوری اسلامی است هم به نفع کشور و هم به نفع ما کارگران که در راه این حق طلبی همچنان گام برمی‌داریم.
منصور استانلو بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید و آنچه می‌شنوید مجله شامگاهی ماست. در ادامه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیت طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن سران بلندپایه ایران را موظف به ارائه فهرست اموال و دارایی‌های خود قبل و بعد از به قدرت رسیدن می‌کند. این در حالی است که هیئت دولت همزمان لایحه‌ای را با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرده که در آن خواستار شفاف‌سازی دارایی‌های کلیه مسئولانی شده که در 28 سال پیش به قدرت رسیدند. گفتگوی مهین گرجی را میشنویم با صادق زیبا کلام کارشناس در تهران در همین خصوص.
نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق در برابر 31 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به کلیات طرحی رأی دادند که بر اساس آن 27 عنوان از مسئولان کشوری بر حسب جایگاه مسئولیتی موظف به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان به هنگام قبول مسئولیت و پس از آن به رئیس قوه قضاییه می‌شوند. این طرح بر اساس اصل 142 قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس مطرح و به تصویب رسیده است. همزمان با این طرح، هیئت دولت لایحه‌ای را با عنوان شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب با قید یک فوریت به مجلس فرستاد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت. به گفته منابع خبری در تهران، این امر موجب چالش‌هایی میان دولت و مجلس شده است. در این رابطه آقای صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران عقیده دارد که دولت آقای احمدی نژاد به جای حل مشکلات بیشتر به دنبال قهرمانسازی از خود است. به عنوان اولین سوال از آقای زیبا کلام پرسیدم طرح مسئله رسیدگی به اموال مسئولان حکومت در شرایط فعلی آیا میتواند معنی خاصی داشته باشد؟
ببینید اون که مسلمه این استش که دولت آقای احمدی نژاد و به خصوص شخص ایشون خیلی گرایش دارد که یه جوری به عنوان قهرمان مبارزه علیه فساد، بی‌عدالتی، شکاف طبقاتی جلوه‌گر بشن. بنابراین یه مقداری به جای در حقیقت توجه به مشکلات و مسائل حقیقی و واقعی که جامعه ایران باهاش روبرو هستش، ایشون سعی می‌کنن که بیشتر بیان دنبال مسائلی که نکاتی که نشون بده که ایشون مثلا میخوان زیربنایی برن به دنبال عدالت اجتماعی با فساد مبارزه بکنن و خسل آزاد. این که ما بیان بگیم که از ابتدای انقلاب کسانی که مسئول بودن، رئیس جمهور بودن، نخست وزیر بودن، تو مجلس بودن، بیرون مجلس بودن، اینها اینا یکی یکی باید اینا باید بررسی بشه. اینها که مالشون اموالشون چقدر بوده قبل از اینکه مثلا به قدرت برسن، پس ما چی رو میخواییم حل کنیم؟ چی رو میخواییم مثلا نشون بدیم؟ چه مشکلی رو میخواییم حل بکنیم؟ وقت میبینید که مثلا آقای احمدی نژاد به دنبال یک سری مسائل آرمانی و اسطوره‌ای هستن که نمیدونم هدفشون واقعا چیه.
با این حال همچنان این سوال وجود داره که چرا برای اجرای یک اصل ساده از اصول قانون اساسی اینطور باید جنجال به پا بشه؟ آقای زیبا کلام،
در این که من فکر میکنم که توی این مسائل بیشتر ملاحظات سیاسی مطرح هستش، یعنی فرض کن آقای رئیس جمهور به دنبال یک ملاحظات سیاسی هستن، مجلس به دنبال یک ملاحظات سیاسی هستش و خب ملاحظات سیاسی وقتی مطرح میشه طبیعی هستش که اون وقت کشمکش ها و واکنش های سیاسی هم در قبالش ایجاد میشه. من فکر نمی کنم هدف واقعا گسترش عدالت باشه، بلکه اگه واقعا هدف این باشه هم مجلس اصولگرا هم دولت اصولگرا از خودشون میتونن این سوالو بکنن که آخه چرا اینقدر در ایران فساد وجود داره. عرض کردم ببین این سوالات بنیادی هستش، آخه چرا در ترکیه اینقدر مجبور نیستن که با مفسدین مبارزه بکنن؟ خب ببینید شما وقتی مسائل رو ریشه‌ای و بنیادی نمیخواد باش برخورد بکنید و روی ملاحظات سیاسی اینگونه میاد با مسائل برخورد میکنه، خب طبیعی هستش که جو سیاسی ایجاد میکنه، تنش سیاسی ایجاد میکنه، آخرش هم به هیچ نمیرسه، همچنان که عملا هم در گذشته به جایی نرسیده.
بله، یعنی منظورتون این هستش که اراده ای برای حل بنیادین مشکلات در ایران وجود نداره؟
درسته که دولت میخواد واقعا برابری و مساوات در جامعه به وجود بیاد، ولی در این حال دولت ملاحظات سیاسی خودش هم داره، ملاحظات سیاسی کوتاه مدت خودش هم داره، به فکر محبوبیت خودش هم هست، به فکر رقابت سیاسی هم هست، به فکر این که بگه که مسئولین دیگر در گذشته اینها باعث شدن که فساد به وجود بیاد، نابرابری به وجود بیاد. خب دولت زمینی که میخواد مسئله رو به صورت بنیادی حل بکنه، به هر حال وسوسه اینجور گرایشات و اینجور چیزهای سیاسی هم داره در این حال.
اهین گرجی با صادق زیبا کلام در تهران گفتگو میکرد. برای دیگر یادآوری میکنم نسخه کاملتر گفتگوها و گزارش های رادیو فردا را میتوانید در radiofarda.com دنبال کنید. آدرس اینترنتی ماست 00420221111 هم شماره تلفن پیامگیر ماست. پذیرای نظرات و پیشنهادات شما در 24 ساعت شبانه روز. ساعت 19 و 16 دقیقه است به وقت تهران. امیدوارم تا اینجا آخر هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و باز هم امیدوارم هفته بهتری پیش رویتان باشد. اما در این آخر هفته نیز همچون دیگر جمعه ها مروری داریم بر رویدادهای مهمی که طی 7 روز گذشته ایران را در کانونهای خبری قرار داد. از رادیو فردا سعیده هاشمی.
از جمعه تا جمعه،
جمعه 25 خرداد ماه سال 1386، این هفته در ایران چه گذشت؟ بخشی از خبرهای ایران در این هفته.
ایران برای قطعنامه‌های شما پشیزی ارزش قائل نخواهد.
آخرین مواضع ایران با غرب درباره پرونده هسته‌ای ایران، تصویب مجازات مرگ برای تولید کنندگان پورنوگرافی و ادامه قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه برای فحشا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به طور جدی از ایران خواست تا روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در این حال توسل به حربه جنگ را واکنشی از روی دیوانگی دانست. آقای البرادعی با اشاره به ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفت که بن‌بست به وجود آمده میان ایران و شورای امنیت سازمان ملل تا نزدیکی رویارویی پیش رفته، اما متوسل شدن به جنگ در مقابل تهران واکنشی از روی دیوانگی خواهد بود. وی در جمع خبرنگاران گفت:
من دوباره به ایران یادآور می‌شوم که در این شرایط بحرانی یا باید به زور بپذیرد و یا خود داوطلبانه مهلت قانونی برای تعلیق غنی‌سازی را رعایت کند.
در هفته‌های گذشته ایران با شتاب بیشتری برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را توسعه داده و این اقدامات ایران واکنش سران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. آنها روز سه‌شنبه به ایران هشدار دادند که منتظر تحریم‌های سخت‌تری نسبت به قطعنامه پیشین باشد. در همین حال محمود احمدی نژاد در آخرین موضع‌گیری خود در زمینه پرونده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در جمع مردم سمنان از بی‌ارزش بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل سخن گفت.
ملت ایران برای قطعنامه‌های شما پشیزی ارزش قائل نخواهد بود.
ایران هشدار داده است که در صورت تصویب قطعنامه دیگر، سطح همکاری‌هایش را با بازرسان هسته‌ای این سازمان باز هم کاهش خواهد داد. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان روز پنجشنبه دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نیروهای طالبان سلاح‌هایی دریافت می‌کنند که از ایران آمده است. با این حال او اضافه کرد نمی‌داند که چه کسی سلاح‌ها را تامین می‌کند. وزیر دفاع افغانستان یک روز پس از آن اظهار نظر می‌کند که یک مقام بلندپایه آمریکایی دولت ایران را متهم به نقش داشتن در ارسال اسلحه برای طالبان کرد. آقای وردک در واکنش به اتهامات آمریکا گفت که نمی‌داند آیا منابع تامین این سلاح‌ها گروه‌های قاچاق مواد مخدر، شبکه القاعده و یا دولت ایران است. روز چهارشنبه نیکولاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در پاریس اعلام کرد که ایران به صورت مستقیم برای گروه طالبان اسلحه ارسال می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا بعد از سخنان برنز اظهارات وی را پس گرفت. شام مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با لحن ملایم‌تری در این باره سخن گفت.
می توانید فرض کنید که سلاح‌های ساخت ایران به نحوی راه خود را از طریق بازارهای بین‌المللی باز کرده و به افغانستان رسیده است. نمیگویم این عین واقعیت است، نمیخواهم چنین چیزی بگویم، اما صرفا خاطر نشان میکنم که هنوز ارسال این سلاح‌ها به افغانستان با هدف رسیدن به طالبان را به عناصر دولت ایران ارتباط نداده ایم.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به اتهامات تازه مقام‌های آمریکایی واکنشی نشان نداده است، اما دو مقام وزارت امور خارجه ایران قبلا ارسال سلاح برای طالبان را تکذیب کرده بودند. در هفته که گذشت 700 نفر از مدافعان حقوق برابر با انتشار بیانیه تحلیلی نسبت به خشونت علیه زنان هشدار داده و اعلام کردند که ادامه این روند و برطرف نشدن قوانین تبعیض‌آمیز نه تنها زندگی زنان که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن‌بست‌های علاج‌ناپذیری خواهد کرد. این بیانیه به مناسبت فرارسیدن 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران انتشار یافته است. در 22 خرداد سال گذشته فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعی مسالمت‌آمیز در میدان هفته تیر تهران نسبت به قوانین تبعیض‌آمیز اعتراض کردند، اما این تجمع با مداخله گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی برهم خورد و در جریان آن ده‌ها نفر دستگیر شدند. در بخشی از بیانیه مدافعان حقوق برابر به بازداشت‌های گسترده زنان در هفته‌های گذشته به دلیل بدحجابی اشاره شده و آمده است این بازداشت‌های زنان به بهانه بدحجابی بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده. بسیاری از زنان ایرانی صرفاً به دلیل تفاوت سلیقه در مورد پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی مسئولان امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در زمینه قاچاق انسان نام 7 کشور را به فهرست سیاه کشورهای متهم به اهمال در برابر سوء استفاده از کودکان، زنان و کارگران اضافه کرد و بار دیگر به قاچاق زنان از ایران به کشورهای همسایه اشاره کرد. گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا از ایران به طور مشخص به عنوان مبدا، مقصد و محل ترانزیت قاچاق زنان و کودکان نام برده شده است. بر اساس این گزارش زنان و دختران ایرانی به پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای بهره برداری جنسی قاچاق می شوند. وزارت امور خارجه آمریکا دولت ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای جهانی را برای مقابله با تجارت زنان و کودکان اعمال نمی کند و در برخی موارد به جای حمایت از قربانیان سوء استفاده جنسی آنها را به جرم اعمال غیر مشروع مجازات و حتی اعدام می کند. مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس تولید کنندگان فیلم‌های پورنوگرافی در ایران مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند و به اعدام محکوم خواهند شد. در این طرح تولید کنندگان آثاری که مستهجن خوانده می‌شوند، سرمایه‌گذار، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش اصلی تولید کنندگان این فیلم‌ها هستند که باید به مجازات تعیین شده برای مفسد فی‌الارض برسند. مجازات این جرم نیز در ایران اعدام است. در این طرح آثار سمعی و بصری مستهجن با آثاری گفته می شود که محتوای آن نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی این اقدام مجلس را در جهت حفظ عفت عمومی بیان کرد.
با توجه به لزوم رعایت عفت عمومی و حریم خصوصی افراد، در اینجا پیشبینی شد که کسانی که آثار مستهجن تولید بکنند به ویژه، اینها این مجازات سختی براشون در نظر گرفته میشه. کسانی که با عنف برن آثار مستهجن تولید بکنند یا برای سوء استفاده های غیر اخلاقی برن آثار مستهجن تولید بکنند، اینها مجازات مفسد فی الارض براشون در نظر گرفته شده.
بر اساس مصوبه مجلس، کسانی که عوامل اصلی تکثیر و توزیع چنین فیلم‌هایی خوانده شدند به مجازات 1 تا 5 سال حبس، از 7 تا 10 سال محرومیت اجتماعی و از 10 تا 20 میلیون تومان جریمه و توقیف تجهیزات محکوم خواهند شد. همچنین انتشار این فیلم‌ها در اینترنت یا از طریق ارتباطات الکترونیکی نیز از مصادیق تکثیر شناخته می‌شود.
علیه آنچه در یک هفته گذشته در روز شمار سیاسی و اجتماعی ایران درج شد، سعیده هاشمی بود. ساعت 19:26 است و وقت تهران، 7:26 شامگاه آدینه، و با نزدیک شدن به دقایق پایانی مجله شامگاهی همچون همیشه نوبت به دوستداران ورزش میرسد. فریبرز غریب از رادیو فردا با دنیای ورزش.
دنیای ورزش.
4th دوره مسابقات فوتبال کشورهای غرب آسیا روز شنبه فردا با دیدار تیم‌های ایران و عراق آغاز خواهد شد. به گزارش سایت اینترنتی جام جم، در این دوره از بازی‌ها 6 کشور حضور دارند که در 2 گروه 3 تیمی کار خود را از فردا در ورزشگاه شهر عمان در اردن آغاز می‌کنند. تیم ملی فوتبال بی ایران روز پنجشنبه جهت شرکت در این دیدارها وارد عمان شد. تیم‌های سوریه، لبنان و اردن در گروه اول و تیم‌های ایران، عراق و فلسطین در گروه دوم 6 تیم برگزار کننده این بازی‌ها هستند. طبق برنامه در روز اول این مسابقات فردا ابتدا تیم ملی بی ایران به دیدار عراق می‌رود و سپس اردن با سوریه مسابقه می‌دهد. دومین بازی تیم ایران روز چهارشنبه با تیم فلسطین خواهد بود. اساسنامه نهایی و اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه به کمیته حقوقی فیفا ارسال شد. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تا کنون 2 بار به دلیل اشکالات موجود در مفاد اساسنامه از تایید آن خودداری کرده است. طبق این گزارش، اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران در آخرین بازنگری خود همه ایرادات فیفا را اصلاح و آن را مجدداً به مقر فدراسیون بین‌المللی فوتبال در زوریخ ارسال کردند. قرار است فیفا هفته آینده نظر نهایی خود را در خصوص اساسنامه پیشنهادی ایران اعلام کند. تیم بسکتبال سان آنتونیو اسپرز با پیروزی در 4th مسابقه از 7 فینال رقابت‌های بسکتبال NBA در آمریکا فاتح این بازی‌ها شد. سان آنتونیو بامداد امروز به وقت ایران با نتیجه نزدیک 83-82 از صد کلیولند کاوالیرز گذشت و با این برد تعداد پیروزی‌های خود را به عدد 4 رساند و جام قهرمانی مسابقات بسکتبال NBA آمریکا را بالای سر برد. و بلیت دیدار تیم‌های رئال مادرید و مایورکا در آخرین هفته از مسابقات لالیگای اسپانیا در بازار سیاه به 800 یورو رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از روزنامه ورزشی آس چاپ اسپانیا، ظرفیت ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در مادرید 80,000 نفر است که 68,000 صندلی در ابتدای فصل توسط هواداران رئال مادرید خریداری شده و مابقی بلیت‌ها روز دوشنبه در مدت چند ساعت به فروش رفت. روز یکشنبه آینده و در آخرین روز از مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا، تیم رئال مادرید در 1 نبرد حساس در سانتیاگو برنابئو میزبان رئال مایورکا است. تیم رئال مادرید در صورت پیروزی بر مایورکا بعد از 4 سال مجدداً قهرمان رقابت‌های لالیگای اسپانیا خواهد شد. طبق آخرین گزارش‌ها قیمت رسمی بریک جایگاه مخصوص ورزشگاه 300 یورو است که روز جمعه در بازار سیاه به باهای 800 یورو به فروش رفت. فریبرز قنیب، رادیو فردا.
خب دوستان، صفحه ورزشی برگ پایانی مجله شامگاهی بود. در پایان اجازه دهید نگاهی کوتاه داشته باشیم به چند سرخط مهم خبرهای امروز. عراق میگوید دور دیگری از مذاکرات میان ایران و آمریکا به زودی برگزار میشود. آمریکا به دولت اتریش و یک شرکت این کشور در مورد سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران هشدار داد و اجلاس وزیران دفاع ناتو در بروکسل به کار خود پایان داد. تکرار میکنم 00420221124113 پذیرای نقطه نظرات شماست. رادیو فردا دات کام را هم فراموش نکنید با مطالب و صفحه های متنوع برای شما. موج فرستنده تان را عوض نکنید. 30 دقیقه موسیقی و سپس بار دیگر